الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في أحكام الأمراض وهي خمسة. الأول الاحتضار وهو الشوك، أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه، سمي به لهزول الموت أو الملائكة الموكلة به أو إخوانه وأهله عنده. ششمی از غسل هایی که واجب است غسل میت است، و چون غسل میت فرع بر این است که اصل نوبت غسل نرسیده است، مقدمات را ذکر کنم، لذا در به مناسبت غسل از اول اینکه انسان میخواد بمیرد تا آخرش که دفنش میکنم و تسلیت میگویند و فاتحه میگویند، اینا همه را ذکر میکنم، ولیکن اصل مقصد اصلی همون بیان غسل ششم است. حالا نوبت غسل نرسیده، احکام اموات اجمال خوب تجهیزات میت تعبیر میکنم، از غسل است و کفن است و نماز است و بعد از کفن تحنیط هنوزش کنند و بعد کفنش کنند و نماز است و دفن، اینا واجب است. حالا قبل از آنی که نوبت غسل رسد، مقداری از مقدمات موت را ذکر می فهمان آدابش. اسمش را گذاشتن احکام اموا، اهم از واجب و مستحب و حرام و مشروع، همه اینا احکام اموا. اولیش می فهمان که احتضار است. احتضار قبول حضور، معنای لغویش باب استعال است. شخصی هم که میخواد بمیرد بهش میگن محتضر. حالا چرا احتضار میگوین؟ میفهمان برای خاطر اینکه یا مرگ حاضر شده، این محتضره یعنی مرگ پیش او حاضر شده. آیه شریف هم دارد حتی اذا حضر احدکم الموت، حضر احدکم الموت، حاضر بشود یکی از شما را مرد. خود مرد مطابق آیه شریفه یکی از مخلوقات است، امر عدمی صرف نیست. معنای مرد عدم الحیات نیست. چون در قرآن مجید در سوره تبارک، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک فهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات. موت را دل و تهر خداوند ذکر آموده، این خدایی که مرگ خلقت کرده و زندگی را در عرض هم هر دو مخلوق هست. در اون آیه شریفه دیگه دارد که و انذر هم یوم الحسرت از قضی الامر. مفسرین گفتن ای از ذبح الموت، یعنی بترسون مردم را اون روز حسرت، این زمانی که دیگه مرگ نمیرد، یعنی مرگ در کار نیست. مرگ در روایت را به صورت کفشی بین اهل جهنم و بهشت هم میرمیان سرش را میبرد، یعنی مرگ مرد دیگه، مرگ نیست. به طوری که اهل جهنم اگه مرگ بود از غصه میمردن دوباره، و اهل بهشت اگه مرگ بود از شادی میمردن. ولیکن چون مرگ نیست، اون وقت این دیگه مرگ نیست، خلود دیگه میشه. از قضی الام یعنی همچه گفتن، یعنی از دو به حل موت. پس معلوم می شود که مرگ هم یه چیزیه، همچه نیست که آدم می میرد معناش نیست که حیات نداره، نه حیات نداره، یه چیزیه، یه موجود. و فقط بعضی از چیزها هست که یدرک و یوسف هست، بعضی چیزها یدرک و لا یوسف هست، بعضی چیزها لا یدرک و لا یوسف هست. این قسم سومش مرگه. مرگ را علائمش را آتوان که بعد اشاره میکنن ذکر فرمودن، اما ماهیتش چیه، حقیقتش چیه؟ ولی در فروع کافی در همون کتاب تجارت، بلکه اوائل کتاب تهارتش بعد کتاب الجنائز است. در کتاب الجنائز چندین باب ذکر کرده است راجب این که مرگ معناش چیه و حقیقت چیه و روایاتی هست اینا، لیکن بازم ماهیت مرگ معلوم نیست چیه. تا آدم وارد نشد نمیفهمد، تا نمیرد مرکی الان نمیشه تر. اوصافش رو اهل بیت گفتن برای مؤمن چیزی رو، برای منافق چیزی رو، برای فاسق چیزی، اما ماهیتش چیه درک نمی کنیم. چنانچه ماهیت حیات، حیات ماهو ما زنده این یعنی چی؟ حیات چی رو میگه؟ خواسته باشیم حیات رو تعریف کنیم، بگیم که الحیات ماهو، چی جواب بدیم؟ جواب حسابی نداره که ماهیت مرگ و حقیقت مرگ چی؟ حالا این تفسیرش بی محله. میفهمان که احتضار که گفته میشد یا برای این است که یحضره الموت، مرگ براش حاضر میشه، که این دو سه جمله را عرض کردم که استبعاد نکنید که مرگ حاضر میشد، یعنی چه؟ مرگ موجودیست، مخلوقیست. و یا این است که ملائکه الله که موکلین به او هستن حاضر میشن، محتضر را محتضر میگن برای این که ملائکه پیشش، ملائکه الله که برای قبض روح مؤمن و به تشیج حضرت عزرائیل، معمولین حضرت عزرائیل هم که مثلا قبض روح می، یا ملائکه الله که موکلین به او هستن به حاضر میشن، و یا اینکه برای اینکه مردم دروش رو میگیرن وقتی که انسان محتضر باشد، اهلش، کسانش، مؤمنین دیگر، اینها به یکی از این سبب، یا لحضور الموت او لحضور الملائکه الموکلین به او لحضور المؤمنین و اهلی و اخوانی و فران اینجوری. این اصلا که افتضاره و خودیشون هم دعا میکنند، میگه اعاننا الله علیه و ثبتنا بالقول ثابت لده، بله خدا کمک کند ما را بر این احتضار. احتضار را معنا میکند سوق، سوق را در حاشیه نوشته ای نزع روح، یعنی روح را که میکنن میبرن. در روایات دارد مثل بر چنگالی که این قطعه باز دوست آوازه میکنم پنج تا تنگه اینجوری چنگال میاندازن به بدن آدم و اون روح که میخواد خارج بشود همه بدن ناراحته، نه سر و نه پا و نه همه، از اون روح در همه جا هست دیگه. این نزع است. البته اون روح حیوانی که روح دیگری که انسانها خلقن آخر، او میرود یک قالب مثالی دیگری یا مثال افلاطونی است یا گذاشتن یا مثال سیدیا است، و اون روح حیوانی هم که قلب از کار میفتد نمیست، لیکن این خودش کمک میخواهد به جهتی که نزع روح خب چیزه. ایشون دعا میکنه و ثبتنا بالقول ثابت لده، لده هم کنایه این است که قول ثابت کلمه توحید است، یعنی اون موقعی که آدم میمیرد خدا شناس میرد. از قول ثابت، قول ثابت همون قول کلمه توحید است. در نزد سوق میتوان ما را ثابت قدم بدارد. اون حالا این جمله بین الهلالین اب ندارد، در این که هم توضیح این کلمه میشد و هم هم امام در درس اخلاقشون میفرمودن که این گناهانی که بندگان خدا میکنن شیطان هم بدش میاد، همچنین که شیطان از دزدی و از مثلا سرقت و از زنا و از شهرستانی و از این کارها خوشش بیاد، لیکن علت این که میگفت شیطان انسان را وادار میکند به او برای اینکه از نتیجه خوشش میاد، نتیجه اخذ ایمان است. اندسوک که ایشون میگد اعاننا الله علیها، ایمان در موقعی که انسان میمیرد، اگر ایمانش در حال حیات شل باشد، دستش شل داده و چشمش شل داده و گوشش هم شل داده، هر کار بکنه هرچی بگه هرچی بشه، وقت این شل که شد در موقع نزع روح، شیطان میتوند ایمان را از دست بگیرد که جهنمی همیشگی درست کند، که رفیق خودش باشد، چون اون خودش مخلده و قسم هم خورده است که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. از نتیجه خوشش میاد. و مرحوم از آقای یحیی بود سجادی، در وکیل مرحوم آیت الله اصفهانی بود قبل از آیت الله خونساری که الان در مسجد آسد عزیز الله اونجاست، قبل از ایشون آقای یحیی بود، چون من برمیرفت برای بازاری ها و اونا، مرد بسیار زاهد و عابد و اینا بود، وکیل مطلق ایشون بود درستی قبل از آقای بوزی. ایشون سر من برمیگفت که مردم این شیطان آخر آدم که میخواد بمیره به شکل من میاد، میگفت به شکل من میاد، میگن خونه حاج آقای حیات یه اومن برمه اون وقت یه آب خونه که دست میگیرد، میگه از این ایمان تا بده از این آب خونه، اون موقع مرگم انسان خود خروج روح آتش میاره، خودش آتش میاره، آتش های معمولی نیست که مثلا یه قطعه آب آدم بذاره تو دلش خوب بشه، اینجوری نیست، آتش میاره. اون وقت اون یه آب خونه که گوارایی در عالم معنا به دست میگیرد، میگه تو سجده کن برای من، از این آب بس بدم. اگر انسان مؤمن حسابی باشد متوجه میشد که این موقع این آدم این شیطونه مثلا اینطوری. و لذا اصلا که ثبتن الله بالقول ثابت لدیه را چون دعا خیلی واجباتش توجیه محتضر است نحو القبله. این کسی که میخواد از دنیا برود واجب است او را متوجه شدن به طرف قبله. به طرف قبله هم دویست که اگر بنشیند رو به قبله باشد، مثلا این سرش اون طرف ها باشد، باز این طرف ها که اگر برخیزد بنشیند رو به قبله باشد. این واجب است. چه اون شخصی که نمیرد مکلف باشد یا غیر مکلف، میخوامان کبیر باشد یا صغیر فرقی نمی کند. همین اندازه انسان است ولو بچه شیر خواهد موقعی که دارد جون میدهد واجب است که رو به قبلش کنند. و این و وجوبش هم اختصاص به اولیا ندارد، اون کسی که پدرش یا مثلا کسان دیگرش مطلق مؤمنینی که حاضر در نزد او هستند و علائم که بعد ذکر میکنند اصلا که میبینند واجب این را رو به قبلش کنند. و رو به قبله اینجوری غیر از اون رو به قبله است که در موقع دفن مثلا رو به قبله اونجور دیگره، اما این رو به قبله است که علاوه تقدیر این که لو جلسه استقبال اینجوری تعبیر میکنه که اگر بنشیند مستقبل رو قبله میشه. و این یه دونش واجبه، بقیهش یه امور مستحباتی که اینا از اون میخونیم این مستحب به همه اینا تا جون از بدنش خارج بشه روح مفارقت کند. یه دسته اموری هست که مستحبه. القول فی احکام الاموات و اون احکام خمستون. الاول الاحتضار. احتضار چیه؟ و هو سوگ، یعنی کندن روح، را انداختن سائق، اون راننده را، اونی که شطور را میروند بهش میگن سائق، اونی که افسار شطور گرفته میبرد بهش میگن قائد. قائد اونی که جلو دارد، سائق اونی که دنبال میروند. سوک که میگن برای اینکه این روح را بیرونش میکنن، بیرونش میکنن خودش برود، نه اینکه افسارش را میگیرن میکشن میبرن جایی، بیرونش میکنن خودش برود. اعاننا الله علیه، خدا کمک کند ما را بر اون سوک. و ثبتنا بالقول ثابت لده، ثابت قدم قرار بدهد ما را به سبب اون قولی که ثابت است، یعنی واقعیت برد کلمه توحید. لده این لده الافتضاح. سمی بهی، نامیده شد به اون احتضار، لحضور الموت، به اون بیانی که از کردم دیگه واضح، اول ملائکت الموکلت به، یا حضور ملائکهی که موکل بو هستن، یعنی اونها را با گذار کردن امر قبض روح این را به اون ملائکت الله. او اخوانهی و اهلهی انده، یا حضور برادران و اهل سرنزده او. خب. و یجب و کفایتن، از باب واجب کفایی واجب است توجیه او ای المحتضر المدلول علیه بالمصدر. ضمیر توجیه او، اون او برمیگرده به محتضر. محتضر قبلش ذکر نشده اما الافتضار ذکر شده به سبب مصدر، اون وقت پی به اون اسم مفعولش میبرن. قرینه مقامیت و لعبویه لکل واحد منهما السدس، یعنی لعبوی المیت به قرینه مقام که ارث داره بیان میکند لابو زمین به میت آمید. یا اعدلو هو اقرب للتقوی، هو برمیگرده به عدلی که از اعدلو فهمیده میشد. اینجور سا در نحو زیاد است که به قرینه مقام هست. حالا اینجا میگویه ای المحتضر، اینجا کسی نوشته ای المحتضر، برای که معمول بس معروف بسنه که محتضر میگن المدلول علیه بالمصدر. خب توجیهش کنن الالقبلت المشهور، این فل مشهور قید یجب است، یعنی یجب فل مشهور به ان یجعل علی ظهره، به این که قرار داده شود اون محتضر بر کمرش، یعنی تاقوات بخواه سینش بالا و کمرش زمین. و یجعل باطن و قدمیه الیها، قرار داده شود تا زیر پاهاش به طرف قبله، پاهاش رو جب کنن چه زیر پاها رو برو. به حیث لو جلسه استقبال، به حیثیتی که اگر بنشیند بنشونندش رو به قبله میشد. ولا فرق فی ذالک بین الصغیر والکبیر، ولا یختص الوجوب به ولیه، اختصاص ندارد وجوب توجیه به ولی میت، بل به من علم بهتزاره، بلکه به کسی توجه پیدا میکنه اختصاص پیدا میکنه که علم به احتضار او دارد، میدوند که این دارد جون میده. و این تأکد فیه، گرچه تأکد دارد در حد ولی، اذن ولی هم نمیخواهد که بگیم اجازه بدین رو قبلت کنیم، تکلیف شرعیه. و این تأکد فیه و فی الحاضرین، در حد ولی و در حد اونهایی که حاضر در قبض روح این هستن مؤکد است. و یستحب نقله الی مصلا، مستحبات چرا باقی میفهمان که مستحب که این میتی که دارد جون میدهد به نمازگاهش ببرن. و هو مصلا را دو جو منام، یکی مکانی که معمولا در اون مکان مستحب می نویسن غیر از را مسجد ها، انسان در منزلش هم نماز میخونه، یه جای معینی باشد که اون جای معین نماز بخونه. اون وقت این یک نتیجه نیست که اونجا خودش یه نحوه تبرکی پیدا میکنه، چون بقعه ایست که در روح اون بقعه بازر کرد موقع نزع روحش، اون وقت آسان تر میشد دو برندش اونجا. و دوم این است که نه، حالا اگر مکان معین ندارد، صد جاده ای دارد که هر وقت میخواست نماز بخونه او را میانداخته، حالا گاهی اینجا گاهی اونجا گاهی اونجا، اون وقت موقعی که نزع روح میشد اون صد جاده را بیندازن این میت را اونجا قرار شدن. ایشون میفهمند مصلا کدومه؟ و هو ماکان اعده للصلاة فیه، اونی که آماده کرده او را برای نماز در او این مکانه. او علیه، اینم اون سجاده و اون تنفسه و اینایی که هست. این تأثر علیه الموت، اگر شانس مشکل بشود برش جان دادن، وش تد بهی النزع، استداد و سخت بشود به او کندن روح، کما ورده بهی النزع. در بعضی روایت هم در سوره یاسین یا سوره و صافات بخوانن و اصلا که قبض روحش آسان‌تر میشه. و قید به المصنف فی غیره، مستحب است تلقین کنن شهادتین را، و یعنی موقعی که قبض روح بهش بگن بگو اشهد ان لا اله الا الله، و الاقرار بالائمه علیهم السلام، اسامی ائمه را یکی یکی بگد، مثلا اسمشو برد که اینا امامان من. تلقین یعنی که والمراد به تلقین التفهیم، تلقین به معنای فهموندن. یقال غلام لقن، گفته می شود در لغت عرب غلام لقن ای سریع الفهم، لقنت یعنی زود مطلب را درک میکنه، تلقین معناش فهموندن میکنه ای سریع الفهم. فیعتبر افهامه، پس معتبر است که بفهمونن او را، حالیج کنن ذالک این مطلب را، یعنی اقرار به ائمه و اقرار شهادتین را. نوع مردم موقعی که کسی محتضر است میگن دنیا یادش میارن، وصیت مثلا برای پسر چی قالچه را بدیم به کی مثلا چی پول آز این حرفا، نه، اونی که میخوان احسان به میت بکنن در موقعی که محتضره همه ی حرف دنیا دیگه گذشت از او هرچه بود و در فکر او باشن و خدمت به او بکنن. خدمت به او این است که اهل بیت دستور دادن. آیه مرحوم آشغال اکبری بود تربتی، خیلی با آدم حال با حال صحبت میکرد، با حقیقت هم در منبر صحبت میکرد. مرحوم شد بعد از آقای بزرگی، از منبری های با صفای قوم بود. ایشون سر منبر نقل میکرد، میگفت یک کسی حالا از اهل بازار اینجا یا جای دیگه میخواستم مرحوم شد و محتضر بوده، آمدن بهش گفتن که وصیت کردی مثلا برای چی؟ گفت بله، یه بار گچ خریده بودم برای سردر مغازه، نصفش ها مالیدم و نصف دیگه جونش تموم شد. حالا نه او اصلا که درست سوال کرده و نه این درست جواب داده، یه با گس خریدم برای سردر مغازه، حالا داره میمیداره مغازه این گس که نمونه، بلاخره برای سوال خودتون تعمیر میکنه. این بی عقلی بی شعوری، هم سائل هم مسئول، و این هم بدبختیه. یعنی انسان از اول عمرش تا هرچی که زنده است در فکر مادیات باشد، اینا همه صور مجسم میشد در موقع موت و بیش از این دیگه دلوشش نمیاد. اما اگر عادت داشته باشه که به ضروریات اکتفا کنه در امور مادی، بقیه از توجهش به عوالم دیگری باشد، در موقع مرگش اینا به درد میخوره. این است که اگه حالا خودش توجه ندارد، مؤمنین دیگر در حضورش اجتماع پیدا میکنن، دنیا را یادش ندارن که سردر مغازه را گسکایی کرد یا نه، بلکه بهش بگن بگو اشهد ان لا اله الا الله، بگو علی حق حسن حسین، اسامی ائمه علیهم السلام را تلقین کنن. و ینبغی للمریض متابعته باللسان، سزاوار است برای مریض پیروی کند اون ملقن را به زبان و به دل. فان تعذر اللسان، اگر زبانش نمیتوند یارایی ندارد، اقتصر علی القلب، اکتفا میکند بر همون دل. و کلمات الفرج مستحب است تلقین کنن او را به کلمات فرج. کلمات فرج مثل این که حواشی که مرحوم آقا جمال روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کرده است که پیغمبر در سر یکی از محتضرین این کلمات را یاد داد و بعد آخرش فرمود و هذه کلمات الفرج که انه اسباب گشایش میشه، یعنی این کلمات را که تلقین بکنیم قنوت که میکنیم لا اله الا الله الحلیم الکریم لا اله الا الله العلی العظیم تا آخرش و الحمدلله رب العالمین، در بعضی روایات هم و سلام علی المرسلین دارد و بعضی هم ندارد. اینی که در قنوت مستحب انسان کلمات فرج بخونه، وجه تسمیهش مثل این که از کلام ایشون جز فاده مثل که پیغمبر اسلام روز اول اینها را مسما کرد به کلمات فرج، گفته بگو لا اله الا الله الحلیم الکریم، بگو لا اله الا الله العلی العظیم، اینا جمله گفته و بعدن فرموده است هذه کلمات الفرج، یعنی اسباب گشایش روح میشه یا چی میشه هر چی میشه. وقت این ملقب شده از اون زمان، چون بزرگی اگه یه چیزی اسم بگذارد اون تا آخرش میمونه و بزرگی از پیغمبر بالاتر ماست. وقتی که اسم گذاشته کلمات الفرج، ائمه علیهم السلام هم همینجوری اسم این چیز مخصوص را، ذکر مخصوص را اسمش را گذاشتن کلمات فرج. این فهمان و کلمات الفرج و هی لا اله الا الله الحلیم الکریم الى قوله و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلینش در بعض روایات هست، بعض روایات ندارد و در چیزها می نیستن در رساله ها و غربه و فلان که به قصد قرآنیت اولا این هست که بگرد به قصد کلمات فرج در قنوت می کند این هست. و یعن بقی انید علی خاتمت تلقینهی، سزاوار است که قرار بدهد خاتمه تلقین اون محتضر را لا اله الا الله، آخرین کلمه را بشه که بگو لا اله الا الله لا اله الا الله، چون در روایت ثواب الاعمال نقل کرده است که من کان آخر قولهی لا اله الا الله دخل الجنه. وقت این یکی از اسباب بله توسلات و تمسکات هست. فمن کان آخر، این مقتبس از روایت این جمله که شما زمان در ثواب الاعمال صدوق، فمن کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. و قرائت القرآن عنده مستحب است که قرآن بخوانن پیش محتضر قبل خروج روحه و بعد استرا للبرکه. بعدش هم روایت دارد که فاطمه زهرا سلام الله علیها در مجلسی در بهار نقل کرد که به امیرالمومنین عرض کرد که من تا حالا هیچ وقت از شما تقاضا نکردم و تا حالا چیزی از شما، اما یه تقاضایی دارم و این است که من میمیرم بالای قبر من یک قدر قرآن بخونم. فَإِنَّ لِلْأَمْوَاتِ اُنْسًا بِالْأَحْيَا، برای مردگان اُنْسی به زنده ها هست، صدای شما را که من بشنوم در عالم قبر فاطمه زهرا میگه وحشت هم کم میشه و رضا مطابق این روایت حضرت یک قدر هم قرآن خونده سر قبر فاطمه زهرا. این از کیشون هم میگن که بعد قبل خروج روحه و بعده، بعد از خروج روح هم باز قرآن بخونن که شیاطین تصرف در روح و بدن این نکنن. ولی استدفاع، یکی برای برکت یکی برای استدفاع، که استدفاع هم این از که آشی آمان کردن، این استدفاع مردت الجن و شیاطین و اینها، خصوصا یاسین و صافات که اینها بالخصوص روایت هست قبله، یعنی قبل خروج روحه. چرا؟ لتعجیل راحته، به جهتی که عجله پیدا کند راحتی او، روح که از بدن مفارقت کرد از فشار نزع روح خلاص میشه. و المصباح مستحب به چراغ روشن کنند، ان مات لیلا، اگر شانس در شب مرد. حالا حاشیه‌ها نوشتن در همون اتاقی که در اون اتاق در اون بیت این قبض روح شده است، در همون بیت نه در بیت دیگر. والمصباح عبارتی شما اطلاق دارد، والمصباح این مات لیلن فل مشهور ولا شاهد لهو بالخصوصه، شاهد بالخصوص. بله روایت دارد که حضرت صادق سلام الله علیه وقتی که حضرت باقر از دنیا رفت، در اون اتاقی که حضرت باقر از دنیا رفته بود هر شب چراغ روشن میکرد، کسی باشه یا نباشه، تا هرچی که امام صادق بود. حالا بعدش چیشونه این مثلا یکی از مدارک اینه، لیکن اون عملش هست، نگفته شما چرا روشن کن. ممکنه یه خصوصیتی در حضرت باقر بوده، یه جهاتیش بوده که امام صادق خودش میدونسته مثلا از اینجا، اما حالا به نحو کلی ایشون میفهمان دلیلی که امر کرده باشد به ما که چرا روشن کنید شاهدی نداریم به خصوصه. و روی ضعیفن، بله روایت شده از ضعیفان از کنم که دوام الاصرار، یعنی همیشه چراغ روشن کنید اون اتاقی که از اون رفته، لیکن سند این روایت میخوام ضعیف است. ولتغمز عیناه، این ولتغمز هم دو احتمال دارد، امر غایب ظهور در وجوب دارد، اما حالا این مستحب یا واجب است، اما واجب باشد چشمهاش را به هم بگذارند و دهنش هم به هم بگذارند که خاک قبل پرش نکند و چشمش مثلا روز فاسد نشود و اینا. ولتغمز باید پوشنده شود دو تا چشمهاش بعد موتهی، بعد از مرگش، معجلن لعلا یقبح منظره، تا میمیرد گرم اگر ماگم میشه چشمهاش را رو هم گذاشت به صدا، و الا قبیح المنظر میشد و چشمهاش خیره خیره میمونه. و انسان هر چه باشد دوست و دشمن دارد، اون وقت اون دشمنه که نگاه میکنه میگه چشمهاش رو ببین چیزی مونده، و حال اینکه خودش هم بمیره چشمهاش رو دیگه توجه نداره که این اینجوری نشده، تصادفا اینجوری شده، چشمها اونجوری شدن در حالت بر سعادت و شراوت روایت دارنده، اون وقت این کار بکنن تا مؤمن احترامش محفوظ بموند در انظار عمومی، بله قبیح المنظر نشد لعلا یقبح منظره. از اینجا یه نکته اخلاقی استفاده میشد که حتی بعد از مرگ انسان باید یک کاری بکنه که برادر مؤمنش قبیح المنظر نشد، دلالت دارد این که انسان نباید عیب احدی را بگوید، به جای اینکه عیب هر کسی را برای هر کسی گفتن، اون قبیح المنظر میشد در نظر اون مخاطب مستمع. هر نفسی چه خلقی چه خلقی انسان بگوید، به اندازه همون گفتنش اثر میبخشد در روحیه. و یسبق فوه، میفهمان که جفت گیری بشد دهنش، کذالک یعنی بعد موته اونم دهنش باز نمونه. و کذا یستحب و شد لحیه، لحیین این طرف اون طرف استخونها رو میگن لحیین، و اون وقت این مو که در میاد بهش میگن لحیه، این تسمیه شیء است به اسم محله، یعنی محلش اونجا که مو رویده میشه رو اون تخت استخونهای تخته، اونها رو میگن لحیه لحیه، ولی این موها رو به اعتبار محلش میگن. این شما این استخونهای ما چونه ها جفت کنن چفت و محکم ببنده که انفصال پیدا نکنه. بله و کذای استحب و شد به لحیه به اصابت به سبب دستمالی لعلای سرخا، تا اینکه صرف نشود. بله زیر سنوشته فروهشته شدن، کنز اللغه، کنز اللغه کتاب فارسیه، استرخا را معنا کرده فروهش، یعنی سوس بشه دو آبزون بشه و شل بشه و اینجوری. و تومد دو یداهو، دستهاش تکنده شود که صاف بموند که نیمه کاره نموند، الادم بیه تکنده شود به طرف دو تا پهلوها راست به راست و چپ شد. و عرض کنم که بعدش چی داری؟ و ساقاهو امکانتا مونگا بزتن، پاهاش هم اگه نیمه کاره است بکشن دراز بشه که مونگا بزتن که جمع شده بستش کنن که در قصد دادن و در کفن و اینا آسم بشد. لعلای لیکون اطوع للقصد، تا اینکه مرغوب تر برای قصد شد، توب بنای رغبته، یعنی مرغوب برای قصد زحمتش برای قصدها کم تره. و از حل درج فل کفن، آسم تره که من درجش کنن در کفن بزیکن. و یقفا به ثوبین، پوشنده می شود به سبب پارچه لتعصی، برای اینکه پیغمبر اصلا صلی اللہ علیه وسلم اشخاصی که یا شهید می شدن یا مردن، در قصه حضرت حمزه سید شهدا که عموی پیغمبر بود در جنگ احد شهید شد، پیغمبر اومد دید همون جنازه اندی افتاده، بلا فاصله عبای خود مبارکش را گرفت روی حمزه کشید، و چون حمزه قد رسایی داشته است عبای پیغمبر کفایت نکرد، فرمود دید بیا بون علف بیارید، جنسی بیارید، سیجون بیارید، علف اینا بودن، بقیه پاهاش را به وسیله اون علف پوشندن. و یک جهت هم گفتن که صفیه خواهرش میاد نگاه نکنه به برادرش، چون مسلش کرده بودن جوش و دماغ و نه همه را بریده بودن اون کفار، فرمود که اون خواهرش اینجوری که او را نبیند. اون وقت این خودش استحباب داره، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و یوم الاخر، ما تأثیر به پیغمبر در تمام افعال و ایناش الا ماخرت استحباب دارد، اون وقت این هم یکی مستحبات هست. ولی مافی من از سفر و سیانه، خاصیت دیگه ای دارد که هم مستور میموند هم محفوظ میموند، اگر همجوری که باشد عیبش نمایون میشه. و یعجل تجهیزه، مستحب است که مؤمن که از دنیا می رود تعجیل در تجهیزش بکنن، یعنی زود برش دارن، زود غسلش بدن، زود کفن، زود دفنش مناسب خلاصش کنن. فانه من اکرامه، از جمله اکرام میت تعجیل در تجهیزه. بلی بعضی ها استثناء کردن که مثلا مشیعین زیادتر بشن یا چی بشه، اینا استثناء شده. و اما اگر چانچه مشیعش فرقی نمی کنه، شب یا روز، هر وقت باشد باید دارد که شب مرد منتظر روزش نشوید، روز مرد منتظر شبش نشوید، الا لضرورت. مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها که از دنیا رفت، روز از دنیا رفته بود، لیکن تفریش انداخت، امیر المؤمنین تفریش انداخت. فانه من الا مع الاشتباه، اون صورتی که مشتبه هست، مثلا گاهی شکسته آرز میشه آدم میزن مرده یا نمرده، اینا تعدیل نکنن. فلا یه دوز تعدیل فرزن ان رجحانه، جایز نیست تعدیل تا چه برسد از رجحانش. فیسیرو فیسبرو علیه ثلاثه ایام، پس صبر میکند بر این میتی که مشتبه هست سه روز، الا ان یعلم قبلها. این سه روز که در روایت داده علما فتوا میدن بر حسب اسباب عادیت، اما امروز که وسائل تشخیص زنده بودن مرده بودن مثلا به فراهم تره، خب میانن یه چیزی رو جورش میدارن به گوشی، میانن هیچ خبری نیست مرده. یکی از اهل علم روحانی بنده و حجره بودم از سیفجی فوقانی حجره داشت و این زیر کرسی جاش تا هر چی سراش میکنن بیدار نمیشد، اصلا که هر سه بود حمام و از حمام بیرون و زیر کرسی هم تکیه داده بود. رفتن یه دکتری بود دکتر تمدن بهش میگفت، او را آوردن گوشی بود او یک ساعت دو ساعت این مرده تموم شد. بعد آوردن گفت این حالا اگر سانچه مشتبه بشود، بخار زده بود، چی بود، یا حمام بود یا بخار زغال بود، همینجوری از دنیا رفته بود زیر کرسی. حالا وسیله اگر باشد که تشخیص بدن که این قلبش به کلی از کار افتاده، مغزش هم از کار افتاده، حالا البته متخصصین این دیگه لازم نیست سر صبر بکنن، اما در بعضی جاهایی که وسیله نیست و نمیشه کسی آورد و ده و یا شهر و وسیله نیست و خوابیدن و فلان، این عجله نکنن در تجهیزه. بله، فیوس بر علیه ثلاثه ایام الا ان یعلم قبلها، مگر اینکه دانسته شود موتش قبل ثلاثه. بله، الا ان یعلم قبلها لتغیرن و غیره، چون دارن میبینن که تغییر داره پیدا میکنه و غیری من امارات الموت، علائم مرگ مثلا درش مشاهده میشه. حالا یه چند چیزاشون علائم مرگ شمرده است که در کتاب الجنائز فروع کافی روایات رو مراجعه کنید مقدار اینها دارد، گرچه بعضی ها شیعه نوشتن که دلیلی بر اینها نداریم، لیکن اونجا مراجعه کنید هست. میفهمان کن خساف صدقیه، صدقین اون مجموع البحره معنا کرده اون آخر حدقه، آخر چشم تا بیخ گوش، اینجوری که میاد اینجوری ها، این گیجگاه به اصطلاح اونجا فرو رفتگی پیدا کند، میفهمان علامت مرگ. کم خساف صدقیه و میل انفی، این دماغای ماها که راست واشتاده این روح درشه و ایلا روح از دماغ کج میشه، میل پیدا میکنه به از طرفین یا راست یا چپ. اگه یک کسی دید که یک کسی دیگه دماغش میلی به این طرف بیده، معلوم میشه روح ندارد این دماغ راست بمونه، علامت موته. و امتداد جلدهی، پوستش کشیده میشه، یعنی کشش پیدا میکنه. جلدت وجهی و امتداد جلدت وجهی، صورتش کشیده میشه، یعنی دراز چیزی. و انخلاع کفهی، کف این زندن به این طرف ها که ما حالا مستقیم نگاه میداریم واسه روح، وقتی که روح از دو نفران این آویزون میشه دیگه، این قوه نداره که مستقیم نگاه داره، این جدا میشه، این چون بندش جداست دیگه آویزون میشه. و انخلاع کفهی من ذراعیه، انخلاع یعنی کنده میشه کفش از ذراعیهش، کفش از اینجا به اون طرف ها میگن کف، این خود این از اینجا ذراعین، اینجا این ذراعین از کف جدا میشه اینجوری آویزون میشه. و انخلاع کفهی من ذراعیه و استرخاء قدمیه، پاهاش هم سوس میشد دو تا پاها قدم. و تقلص اون سیهه، اون خصیتینش میره بالا دیگه، چه پوستاش آویزون میشه خودش میره بالا دیگه، کار نداره مرد دیگه. این اصلا هم که این هم علامت موته. و تقلص اون سیهه الى فوقن، یعنی میل به طرف بالا پیدا میکنه، نوشته زیرش بالا جستن، یعنی جستن به طرف بالا میکنه معتدل الجلده، اون جلده ای که در میان اون جلده این خود کفین قرار گرفته اونم آویزون میشه. اینا هم علامت موت و نحو ذلک. خب و یکره حضور الجنب و الحائض عنده، کراهت دارد که آدم جنب برای پیش محتضر بنشیند و مثلا فرام. و همچنین زن حائض، چرا؟ لتعذ الملائکه به ما. مستحب به انسان جنوب که میشد بلا فاصله، حالا نماز برش واجب باشه نباشه، شب باشه عروض باشه، وسیله دارد غسل بکند. در عروه نوشته غسل جنابت مستحب و نفسی جون و واجب و غیری جون علی المشهور. البته بعضی ها گفتن وجوب نفسی دارد، اما مشهور نشونه وجوبش غیریه و استحبابش نفسیه. یعنی همیشه انسان مستحبه که از خودش رفع حدث بکنه، انتظار وقت نماز نباشه. وقت یکی از خواستش این است که اگر انسان جنوب است ملائکه ها پیشش نمیان. این وقت اگر انسان چه رفع این حدث را بکند ملائکه ها میان. وقت این جنوب اگر برد پیش محتضر، اون ملائکه هایی که موکلن و مأمورن و چاره ندارن باید پیش اون محتضر برای قبض رو باشن، اونا اذیت میشن ایشون به زمان. لتعذل ملائکه به ما، یعنی به سبب جنوب و حائض. و غایت الکراهه تحقق الموت، وقتی که روح از بدن مفارقت کرد بعد از او دیگه جنوب برود اونجا کراهت ندارد. و انصراف الملائکه، یعنی اون ملائکه ها برگردن. و طرح حدیث علی بطنه، کراهت دارد که آهن روی شکم محتضر قرار بدن. بله مثلا چیزایی که آهن دارد و هرچی میخواد تاقوی چیزی مثلا چکیچی هرچی. و طرح حدیث علی بطنه فل مشهور ایشون میتوان ولا شاهد لهو. این را علمای قدیم ذکر فرمودن اما روایتی ایشون میگه بر نخوردیم من الاخبار. ولا کراهت فی وضع غیرهی، اما غیر از حدید یه کراهت ندارد. این بعض وقتها که در منابع بعض وقتها گفته میشد که حالا از کجا گرفته نمیدن که چیز سنگین را روی شکم میت قرار ندهید، مطلق سنگین ایشون میفهمون آهن به خصوص کراهت داره. و اما غیر آهن مثلا لحاف هم وردارن، جادیم هم وردارن، یه چیزی سبکی بکشن روش مثلا، این هم آیا مستحب بیانه یا باید کتاب های دیگه دید. ایشون می فهمان ولا که راحت حفیق وضع غیره سرا للعص و بیره یک را حیزن. بیره قول این است که نه، مطلق چیزهایی که سقالت دارد این مکروه هست. اثانی الگسل، فرمودن پنج حکم دارد. اولیش احتضار، دومیش گسله و یجب و تفصیل کل میت مسلم و اون به حکمه. قصد می فهمان واجب است قصد دادن هر مرده مسلمان یا در حکم مسلمان. اولاد المسلمین به حکم المسلمین هست، چنانچه اولاد الکفار به حکم الکفار هست، ولو این که در عالم آخرت اولاد الکفار مخلد در جهنم نباشند یا باشند او تفصیل دیگه، اما در دنیا و الحقنا بهم ذریته هم است، یعنی ذریه هر طایفه ای ملحق به خود اون طایفه است. اون وقت اگر بچه مسلمان ولو اسلام سرش نمیشد از دنیا برود حکم مسلمان را دارد، و بچه کافر ولو کفر هم سرش نمیشد حکم کافر را دارد. و لذا میگه مسلم باشد او به حکم المسلم، یا مجنونی که متولد از مسلمین است ولیکن دیوانه است، اقراری چیزی شهادتینی در کار نی ولیکن به حکم مسلمان است. میفهمان که واجب است غسل دادن هر مرده مسلمان یا به حکم مسلمان، کتفل و المجنون المتولد من مسلمین. و لقیت دار الاسلام بر کتاب لغته را متعرضن که لغته حیوان و غیر حیوان، لغته حیوانی هم انسان و غیر انسان، لغته انسان را میگن لقیت. این لقیت دار الاسلام، اگر در مملکت اسلامی یه بچه شیرخواری را در بیابون پیدا کردن این حکم اسلام را دارد، در مملکت کفر یه بچه ای را در بیابون پیدا کردن حکم کفر را دارد ولو پدر مادرش معلوم نباشد. پیدا شده دارالاسلام، دارالاسلام یعنی خانه اسلام، یعنی اون ده یا اون شهر یا اون مملکتی که معروف است به اینکه اینجا اسلام است به اصطلاح، مقابل دارالکفر. مثلا مرحوم آقای بوجودی رضوان الله علیه در درسشون می‌فرمودن که محل خلاف است که دارالاسلام و دارالکفر، این است که حکومتش اسلام باشه بهش میگن دارالاسلام، یا ملتش مسلم باشن. و ایشون ترجیح میزنن دومی را، یعنی همه اندازه یه جای اکثریت مردم عرض کنم که مسلمون باشن، مثل این زمانهای تواقیت که بودن خب مملکت ایران را میگفتن مملکت اسلام، اما حکومتش که اسلام نبود، حکومتش حکومت دیگری بود. اون وقت مردمشون اکثریتش مسلمانن. در روایت هم از امام علیه السلام که میپرسن میفهمن اذا کان الغالب علیهم المسلمون، اگر غالبشون یعنی افراد مسلمین غلبه دارن بر افراد کفار، اونجا دار الاسلامه، ولی حکومتش حکومت کفر باشد مثلا اینطوری. اگه اینجوری باشد اون وقت در تمام این ازمنه ای که حکومت های مختلف در این ممالک اسلامی پیش آمد میکنه، گاه وقتا کافر خاطر جمع است، رسما کافره، حکومت را در دست میگیره، لکن اکثریت افراد مسلمانن، اونجا میگن دارالاسلام. اما بنابر اون یکی قول که میزان در دارالاسلام حکومت است نه افراد، وقت مشکل میشه یه مقداری. میفهمان که و لقیت دار الاسلام او دار الکوف، یا لقیت دار الکوف و فیها مسلمون یمکن تولده منه، در دار الکوف اگه یه مسلمانی باشد، مثلا یه دست مسلمین ساکنن اونجا، زندگی میکنن، کاسبی میکنن، میکنن درس میخونن، مثلا فلان صنعت دارن، که ممکنه این بچه مال اونها باشد، اینم باز محکوم به اسلامه. یا دار الکوف و حالان که در دار الکوف مسلمی باشد که ممکن باشد تولد این طفل از اون مسلم. چهارم و المسبی بید المسلم علی القول به تبعیتی فی الاسلام، در موقعی که جهاد میکنن، اون جهادی که این احکام خاصه را دارد جهاد با کفار است به عنوان دعوت به اسلام، یعنی جهادهایی که در صدر اسلام بوده. اما بقیه جهادهایی که در زمان غیبت صغرا پیش آمد میکند، اینا جهادها به عنوانش عنوان دفاع است، عنوان جهاد نیست، دفاع است. البته جهاد هم اطلاق شده، لکن اون جهادی که یک کتاب براشون نوشتن، کتاب الجهاد، و احکام خاصه ای دارد، غنایم دار الحرب دارد، اسیر میکنن، استرقاق میکنن، به بردگی اختیار میکنن، اینا همه مال اونجاست که معصومی دعوت کند کفار را به اسلام، بگد یا اسلام یا جنگ. اون وقت اونها حاضر نیستن مسلمان بشن، وقت این جنگ، این جنگ و احکام خاصه ای دارد، و بقیه جنگ ها عنوان دفاع از دفاع احکام دیگه دارد. اینجا اینم یکی از اونهایی که محکوم به جهاد اون اولیه، یعنی اگر چنانچه مسلمین با کفار جهاد کردن، یه دسته ای را اسیر کردن، حالا در میان این دسته اصلا اونایی که اسیرن چه بالغش چه غیر بالغش نشناسیم که پدر مادر این اسیر کافر بوده یا مسلمان بوده، این مسبی بید مسلم مشروط به این که پدر مادرش شناسایی نشود و همراه خود مسبی نباشد، این هم مسلمانه، حکم اسلام را داره. اگر این را آوردن اسیر شدن را آوردن در زیر دست مسلمان مرد، باید گسلش را به کفنش کرد و در مقبره مسلمین دفنش کرد و احکام اسلام را داره. و المسبی یعنی اسیر شدن، سبایتبی مثل مرمی اسم مفعول را، اسیر شده به دست مسلمان بنابر قول به تبعیت اون مسبی در اسلام چون اصطرافیه کما هو مختار و مصنف، چانچه مختار و مصنف همینه. و این کان المسبی و ولد زنا، گرچه اونی که اسیر شده است از زنا متولد شده، لیکن به دست مسلمان که اسیر شده باشد ولو از ما ازانی مسلم متولد شده محکوم بسن. و فی المتخلق من ما ازانی المسلم نظرون، و در اون بچه ای که تخلقت پیدا کرده از آب زانی مسلمان، یعنی اسیر نی این بچه، اینا بچه هایی که از زنا متولد میشن، اگه کسی زنا کرده از زنا وقت بچه ای، این بچه دنیا آمد، این تکلیفش چیه؟ این مسلمونه، اگه مرد و در مقبره مسلم. در رساله ها نوشتن که آدم ولد زنا اگر چنانچه، در رساله آقای بروجردی اواخرش نوشته بود، اگر چنانچه ارز کنم که بر تقوا داشته باشد و عدالت داشته باشد اهل نجات است، نوشته است لکن هیهات است. هیهات یعنی اگه فرض کنیم که بچه‌ای که از زنا متخلق می شود این آدم درستی باشد و اثر وضعی نداشته باشد، این اهل نجات است، ولی که خیلی بعیده. هیهات یعنی بعده دیگه، یعنی بعید است که متخلق از ما ازانی این مثلا آدم درستی در کار بیاد. حالا این یه بحث هست که عالم آخرتش چجوریه، یه بحث در عالم دنیا هست. حالا این کسی که از ماعزانی مسلم متولد شده حکم اسلام را دارد یا ندارد؟ مرحوم آیت الله اصفهانی قبل از آقای بروجردی که ما ازش تقریم که ایشون در حاشیه اوروان ارشد که اگه یک طرفش کافر باشد یک طرفش مسلمان زانی، این بچه کافره. یک طرفش که مسلمان زنا، اون طرف دیگرش هم که زنا نیست کافره. حالا این به درد نمیخوره. و اما اگر شان که من از طرفین زنا باشد، این حکم اسلام را داره. ایشون هم میفهمان نذرون در متخلق من ماعزانی، میفهمان نذرون. بله میفهمان که وفی المتخلق من ماعزانی المسلم نذرون من انتفاع طبعی شرعا. خب بلد زنا ارث که نمیدارد، محرم بزرگ بشد مادرش مشکله باشد، اگه یه خواهری داشته باشد مشکله محرمش باشد، ازدواجش هم نمیشد که طور سالها نمیشدن. احتیاط شدید این است که احتیاط بکنن، یعنی بزرگ که میشه نه با مادرش نه با خواهرش محرمه و نمیشه از اون ازدواج بکنه. این اصلا که باید احتیاط شد از طرفه. ارث هم قطعا نمیداره، روایات متعدد داره که ولد زنا از پدرش ارث نمیداره. این گاهگاهی که مثلا یه نامزدی میکنه هنوز عقل نخونده عجله میکنه یه بچه درست میشه، بعد از بچه درست شدن این میاد ازدواجش میکنه، عروسی میکنه، بچه دنیا میاد. اینا باید یادش باشه که این ولد زناست و احکام ارث و فرزند و این حرفا را نداره. و میفهمان که من انتفاع طبعی شرعا و از اون طرف و من تولده منه حقیقتا. خب بالاخره جزء اینه دیگه، نطفه اینه با فرد از طریق حرام جدا شده. پس ولد لغوی هست، ولد شرعی نیست اینطوری. بله و من تولده منه حقیقتا و کونه ولدا لغتا و لغتا هم میگن این فرزند او. و یتبعه فی الاسلام و پیروی میکند او را در اسلام هم کما یحرم و نکاح او، چون که این ولد بزرگ بشه و فان نکاحش با پدرش حرامه اگه دختر باشه. و یستثنا من المسلم، ایشون نظریه نمیده، همون طرفین مسئله را بیان فرموده. و یستثنا من المسلم من حکم به کفره، این مسلمانی که قصدش واجبه. سه فرقه هستن که معروف بین مذهب شیعه، این سه فرقه منتهلین به اسلام هستن ولیکن محکوم به کفرن. یه تستشون ناسبی هستن، ناسبی دو طایفه، یکی نسب بالمعنی الاعم، یکی نسب بالمعنی الاخص. نسب بالمعنی الاعم اون را میگن که علی را گذاشتن عقب، تأخیر انداختن. این ناسبی بالمعنی الاعم یعنی امیر المومنین سلام الله علیه را بلاواسطه قائل به خلافتش نیستن، چهارمی را آمدن، سومی را آمدن، دومی را آمدن، عقبش دادن از اون هست. اینا نسب بالمعنی، اینا نجس نیستن. یه قسمش نسب بالمعنی الاخص، نسب بالمعنی الاخص یعنی عداوت دارن، اصلا دشمنی دارن با اینا. از کنم که سر به سر مرازن الان هم اصلا یه طایفه اون طرف های یه چیز اینا که اینها دشمنی با علی ابن ابی، اینا نجس هم به حسب مذهبش. چرا؟ به جهت خاطر این که آیه شریفه که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این جز ضروریات دین اسلامه که مودت فی القربا به نص قرآن مجید واجبه. اون وقت مسئله خلافت و امامت یه مسئله دیگه، و فصل علی ابن ابی طالب خلیفه نه، خیلی خوب، اما چرا دشمنید باش؟ در مسلمان که بوده، داماد پیغمبر بوده، زحمت در اسلام کشیده، یه عمری شمشیر زد، دشمنیش باشه. این دشمنی سر در میاره از دشمنی با خود پیغمبر، نتیجتا هم کافر میشه، هم منکر آیه الا الموده شده و هم برگشتش به دشمنی با خود نبی اکرم میشد که این یه به ضروره نبیه کسی با او دشمن بشه. این یک طرف. طایفه دوم غلات، نقطه مقابل اینا میگن اصلا علی از امام که گذاشته خدا، خدا از این اینوری اون وفایی میگن اون چیز که سنیان تعلل دارن در دوسیتی علی تعمل دارن، گومیز و خداییش تعمل نکنن، اینان به خلافتش تعمل دارن. یه دسته میگن که این اصلا خدا، اینا هم بی خودی در روایات برد، برای اینکه ما از کسانی که ما را از درجمون و از حدودمون بالا میبرن بیشتر بدون میاد تا اونهایی که حق ما را ضایع کردن. حالا حق اونها را ضایع کردن برگشتش به حق مخلوقه، یعنی حق علی و اولاد علی، اما اینا را از حد بالا بردن ظلم به حق خالقه، یعنی خدا را بیکاره فرض کردن و یه چیزای بدعت در آوردن. اون وقت ائمه از اینا بیشتر بهشون میومد که از حدشون حتی امیرالمومنین سوزون چند نفر را که اینجوری میگفتند و اصلا که در کتاب حدود هم نوشتن چای کند و چکار کرد و فلان، بالاخره اینا حدشون همون سوزوندن، سوزون اینا که قائل به چیز خدایی علی بود. اینا هم یه قلاص. یه دست هم خوارج هم، خوارج منشأش در جنگ نهروان درست شد دیگه، که بعضانی که حکمین بین امیرالمومنین و معاویه ابو موسی اشعری و اون یکی هم عمرو بن العاص و اینا، اما که حکم فقط خداست. در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه میفهمان کلمت و حق یراد به حال باطل، اینا که میگن لا حکم الا الله حرفشون درسته، درسته لا حکم الا الله، قرآن هم دارد ان الحکم الا لله، لکن مقصودشون باطله،
یعنی میخوان که اصلا اسلام نباشد. من کاری به معاویه و علی و حرفا ندارم، میخوان اسلام رو. اینا هم نجسن به کافرن خروج، و اینا خوارج نهروان بودن که اولادای اونا آمده بودن سرزمین کربلا، سید شهدا میشن. کثیری از اینا خوارج بودن که بغضن لعبیک میگفتن ما تو را میکشیم، برای همین جهت بوده. یعنی با پدرش دشمن بودن و خروج بر علی کرده بودن. و اون هر کسی که خروج بر امام وقت بکند، یعنی اون امامی که پیغمبر تعیین کرده به اسمه و نسبه و لقبه تعیین کرده که این وصی منه، با او کسی بجنگد نجسه. وقت بنابراین اینها این سه طایفه مجسمه را هم یه طایفه گفتن، مجسمه ای که خدا را جسم میدونن، و این هم برخلاف ضرورت اسلام هست. یعنی خدا جسم نیست و مجان هست. اون وقت مشبهه و این هم محل خلافه. این سه طایفه معروفش این هست که منتحلین به اسلام هست، یعنی طایفگی اسلام را به خودشون بستن اما محکوم به نجاست هستن. اینا هم اگه مردن میفهمن قصدشون رو کفنشون هست لازم نیست. و یستثنا، استثنا شده است از مسلمون کسی که حکم به کفره من الفرق کل خارجیه و ناسبیه و المجسم. یه قلات اونجا اسمشو نبرده به اعتبار اینکه داخل در خارجی قرار داده یا در ناسبی. مجسم هم خدا را جسم میده. و اینما ترک استثناء او مصنف را ذکر نفرمود لخروجه عن الاسلام. مصنف گفته میت مسلم، با اینکه مسلم نیست خروج موضوعی داره، اما ترک کرد مصنف استثناء من حکم به کفره را برای خارج شدن این من حکم از اسلام حقیقتا. و این اطلق علیه ظاهرا و یدخل فی حکم المسلم اطفل ولو سقطن، یعنی بچه سقط بشد در صورتی که 4 ماهش تمام باشد، نمازش تا 6 سال نشد واجب نیست، لکن غسلش 4 ماه به اون طرف ها واجبه. ولو سقطن اضافان برای او 4 اشهر، ولو کان دونه، مثلا یه بچه سقط شد 2 ماه 3 ماه، اینه توی یه خرقه ای میپیچن دفعش میکنن، یه قوس نداره. ولو کان دونه اون 4 اشهر لفه پیچونده میشود پی خرقتن در یه کهنه ای پارچه ای و دفعه نده غیر قوسن بسید. ماشاءالله علی محمد.